بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين ثم إن المصباح جمع بين إشكال الأول والثاني استصحاب کلی قسم دوم دو تا اشکال شد. اشکال اول این بود که ارکان استصحاب تمام نیست. اشکال دوم این شد که بر فرض این که تمام باشد استصحاب اصل مسببی است و محکوم است به اصل سببی. مصباح جلد سوم صفحه 105 ایشون جمع فرموده است بین اشکال اول و اشکال دوم. و بعد ذکر فرموده است جواب کفایه را از اشکال دوم. و فرمایش مصباح در هر دو مقام یعنی هم در جمع بین این دو اشکال و هم در جواب کفایه خالی از خدشه نیست. اما فرمایش مصباح در مقام اول عبارتشون اینه: واستشکل بعضهم فی جریان الاستصحاب فی القسم الثانی بأن الاستصحاب فيه وإن كان جاريا في نفسه لتمامیت موضوعه من الیقین و شک در این عبارتشون فرمودن استصحاب کلی قسم دوم بعضی اشکال کردن فرمودن این استصحاب اگرچه از حیث تمامیت ارکان و موضوع یعنی یقین و شک تماما. از این جهت خدشه در حساب نیست. بعد اضافه میکنم مصباح الا انه محکوم به اصل سببی، اصل سببی اینجا هست که با بودن اون اصل نوبت به این استصحاب کلی نمی رسد. بیان اصل سبب اینه که فن شک فی بقاء الکل مسبب عن الشک فی حدوث الفرد الطویل. و الاصل و عدمو شک در بقا این کلی قسم دوم منشأش اینه که شک داریم اون چه حادث شد فرد طویل است یا نه. چون اگر بدانیم فرد طویل نیست و همون فرد قصیر بوده است، شک در بقاء کلی نداریم. یعنی یقین داریم به ارتفاع کلی. اگر بدانیم که اون چه ازش خارج شده است بود بوده است، وضوع گرفته، با وضوع گرفتن حدث یقینا ساقط شده. جای استصحاب حدث نیست. ولی چون احتمال میدیم که اون چه حادث شده منی بوده، و اگر منی بوده با وضوع گرفتن حدث از بین نمی رود، لذا شک داریم که آیا اون کلی حدث از بین رفت با وضوع گرفتن یا باقی هست. شک داریم والاصل و عدمو. میگیم اصل عدم این حدوث فرد طویل است. با اجرای اصل در این فرد طویل یقین داریم که حدث از بین رفت با وضوع گرفتن. خبادر یعنی تعبدی بله، یعنی وجدانی که نیست. تعبدن با اجرای اصل یقین داریم که به حدثی نیست. پس استصحاب کلی مسبب است از شک در حروس فرد طویل، و وقتی که اصل در فرد طویل جاری شد دیگه جایی برای استصحاب کلی واقع نموند. تا بودن دیگه شک نداریم در بقاش، کلی از بین رفت. بعد اینجا میرسد مصباح و اضافه میکند و به انزمام هاز الاصل الى الوجدان، یعنی این اصل سببی را که میدیم فرد طویل خارج نشده است، وقت زمیمه کردیم به وجدانمون، یحکم به ارتفاع الحدث، فإن الحدث الأصغر مرتفع بالوجدان، والحدث الأكبر منفي بهذا الأصل. پس بنابراین جایی برای استصحاب کلی دیگه باقی نموند، یعنی ما شک نداریم اصلا در ارتفاعش. گفته شد که بر فرمایش ایشون در هر دو مقامی که بیان کردن ممکنه خدشه وارد بشه، وجه خدشه بر این فرمایششون که هر دو اشکال رو بیان کردن اینه که این جمله‌ای که شون فرمودن استصحاب کلی اگر تجاری هست ولی محکوم است به اصل سببی، این ناظر است به اشکال دومی که قبلا مطرح شد، و جوابهایی که بعد خواهد آمد که حالا این اصل جاری هست یا نیست مربوط است به همین اشکال دوم. و اما فرمایش ایشون که فرمودن و به انزمام حاضر از الالوجدان تا به آخر این ناظر است به اشکال اول که در کفایه و رسائل بیان شد. و اضافه کردن این اشکال اول هیچ خدشهی به اشکال دوم وارد نمی کند. مثل کل حجر فی جنب الانسان بلکه این ذکر اشکال دوم بعد از اشکال ذکر اشکال اول بعد از اشکال دوم مضر است به رد اون اشکال دوم. این که بناهان برون چه بیان شد بیان کردن استصحاب کلی اصلا جاری نخواهد شد. ولو قائل نباشیم به تقدیم اصل در سبب و بیان این اشکال اول ارکان استصحاب تمام نیست. وقتی که تمام نبود جای استصحاب نیست. ولو این که بدیم اصل سببی مقدم بر اصل مسبب نیست، چون ما اصل مسببی نداریم اصلا، ارکانش ناتمام و جاری نیست. فرض اشکال در وقتی است که ارکان استصحاب تمام باشد. تا بعد ببینیم اصل استصحاب کلی اگرچه ارکانش تمام است ولی محکوم است به اصل سببی. به بیان دیگر ملاک اشکال اول در رسائل و کفایه بیان شد قبلا، ملاک اینه که ارکان استصحاب تمام نیست. به خاطر این که شک لاحقش نیست. و اما ملاک اشکال دوم این بود که اگرچه اصل در مسبب استصحاب کلی ارکانش تمامه، ولی محکوم است به اصل سببی. پس بنابراین ایشون در این مقام اول مصباح جمع فرمود بین این دو اشکال. اشکال اول و دوم و ترتیبی که در کفایه و رسائل بود، اون ترتیب ریشون به هم زد. اول اشکال دوم رو بیان کرد و بعد اشکال اول رو بیان کرد. اگر چهت جهتی این کیفیت بیان این دو اشکال ایشون از جهتی خوبه، وقتی که اشکال دوم را اول بیان کرد و اثبات شد که اصل در فرد طویل جاری هست، فرد قصیرم که وجدانان از بین رفته بود، نتیجه این میده که پس شکی نخواهیم داشت.
جلسه قبل هم فهمیدید ما بر فرض تنزله، یعنی بر فرض این که ما از اون نظر قبلی این تنزل کنیم و بپذیریم که استصحاب کلی اینجا جاری هست.
بله
بعد جلو اومدیم دیگه.
بله
خب، یعنی که شما در واقع اشکال رو پذیرفتین، این بعد قبول اشکال، حالا ما جوابهایی دادیم قبول کردیم، این اشکال قبول کردیم، بعد میخوام اشکال دوم وارد کنیم. آقای مصباح همین رو میگو، آقای مصباح میگو اگر فرض بکنیم که استصحاب ارکانش تمام هست، ولی مشکل دیگه ای داره. مشکلش اینه که اصل سببی داره اینجا و اصل سببی مقدم بر اصل مسببیه. این بیان آقای مصباح در واقع چیزی، یعنی غیر از اون چیزی که خودتون هم فهمیدید نیست. یعنی اون جلسه قبل هم آقایم که همین آقای آقای محقق اصفهانی یا آقای محمود مظفر میفرمودن همین میفرمودن، میگفتن آقا استصحاب خدمت عرض کنم اگر فرض کنیم جاری باشه مشکل دیگه ای داره. این چی مشکلی بیان درستی هم هست. یعنی همه میگن آقا استصحاب در صورت قبلی استصحاب جاری نبود، حالا فرض کنیم جاری باشه، حالا که استصحاب جاری باشه اینجا یک مشکل دیگه وجود داره که اون این اصل سبب بر اصل مسبب مقدمه. بعد که اصل سبب مقدم شد، از طرفی هم ما میدانیم که اگر اون طرف اولش هم با انضمام به وجدان، اون طرف اولش که وجدان از بین میرفت، طرف دومش هم که اصل سببی توش وجود داره اون هم از بین میره، نتیجه اینکه اصل سبب جاری نمیشه. این همون حرف آقای جالا شما میگید که این جمع به این دو اشکال اینو و میگید که این حرف آقا
ببینید کلام اینه که مصباح ترتیبی که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ ده. این دوتا جواب مرحوم شیخ و مرحوم آخوند دادن، استصحاب کلی گفتن جاری نیست و دو به دو اشکال شد. یکی این که اصلا ارکان استصحاب کلی تمام نیست چون ما شک نداریم اصلا، و یکی این شد که برفرض این که تمام باشد، این استصحاب مسببی است و محکوم به یک اصل سببی، پس علایه حال این استصحاب کلی جاری نیست. بخاطر این دفعه تا ترتیب طبیعیش هم همینه که کفایه و رسائل بیان کرد. چرا دوری نیست؟ اولا ارکانش تمام نیست. ثانیا بر فرض این که تمام شد معارض داره. و معارض برای مقدمه. ترتیبش همینه در واقع. اما نسبای ترتیب به هم زد. اول اشکال دوم رو مطرح کرد. استصحاب کلی جاری نیست چون معارض داره. اساساوی داره. و بعد فرمو جاری نیست به خاطر اینکه ارکانش تمام نیست. این ترتیب به هم زدیشون. مخواهیم بگم چویشون ترتیب به هم زده. بلاخرشون توجه داره بین که ترتیب به هم خورده. و او ترتیب بهتره به حسب ظاهر. ظاهرن منظورشون از یک ترتیب به هم زده اینه که برای این که بعد اشکال که مطرح کنه بگه خوب حاله که مثلا ما گفتیم که اون وقت به خاطر اون اصل در سبب اون وقت اون طویل نیست در کار قصیرم که وجدانن نیست پس بنابرای ارکان ناتمام از این جهت عبارتشون بهتره اما از این که ترتیب طبیعیش همونه که کفایده بیان کردن بهتره
یک عده اینه که هم نقل از قول دیگری میکنه یعنی خودش این کار نکرده خدای خویی کار نکرده این عده اینجوری گفتن
خب
همون حرف داره نقل میکنه
بله علایه ها رین یعنی این مسواک همون بیان کرده همون گویان کرده اختیار کرده همون قوله مسوا همون قول اختیار کرده که اول این ترتیب به هم بزنیم بهتره
استش کرده بعض هم فیجریان استفاده فرق قسم ثانی به این که اینجوری
بله
بعد ایشون این حرف زده بعد به این اشکال به این استشکال که کرده در خودش جواب میده
بله
پس این اول نظر آقای خویی نیست یعنی خود آقای خویی یک نظریه آقایون رو نقل میکنه حالا اینجا بیان میکنه و تو کتابش داره مورد نقد قرار میده حالا منظور چی نظر خودش
ببینید کلام مثلا نظر این نیست منظور اینه که فرض که مرحوم آقای خویی چه قبول بکنه چه نکنه این ترتیب چرا با هم زادیشون به حسب ظاهر ترتیب که رسائل و کفایده بهتره میگن استصحاب کلی جاری نیست به دو دلیل یک این که ارکانش ناتمامه اصلا استصحاب این جاش نیست اصلا دو این که برفرض این که تمام باشه معارض داره ترتیب همین اختصا میکنه آقای خویی به نقل مصباح این ترتیب به هم زدن ولی از دیگران نقل کنن میگن استصحاب کلی جاری نیست چون معارض داره ثانیان جاری نیست چون ارکانش ناتمام ای اصلا برخلاف جرام طبیعیه باید بگیم اول بگیم که جاری نیست چون ارکانش ناتمام بعد بر فرض تمامیت معارض داره و این که ترتیبشون به هم زده چرا به هم زده بگیم این که بنده لعل نظرشون اینه که اگر این ترتیب مثلشون بیان بشه اون وقت برای این که مثلا دیگه اون جای اون نیست اون اشکال اول ارکانش ناتمامه خیلی روشن‌تره ارکان ناتمامه یک بخاطر تعبد به این که نیست دو بخاطر وجدان این از این جهت بهتر خواهد بود شاید نظرش کنند بودن بعد و اما اون چه در مقام دوم بیان کردن که جواب کفایه و رسائل هست مختم خیلی خوب باشه اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی